روانشناس خیلی خوب میتونن باشن و اینکه ما بهره برداری بتونیم بکنیم از رفتار خوبی که داشتن و بیایم بیشتر از خوبی هاشون تعریف بکنیم برای بچه هامون، برای آینده هامون، قطعا خیلی بهتر خواهد بود.
اینکه خود پیامبر همیشه اولین کسی بودن که سلام میکردن.
دقیقا همینطوره.
این خیلی خوبه. اینو بیایم برای بچه هامون جا بندازیم. خیلی خوبه.
دقیقا همینطوره.
چقدر خوبه. حالا من این تبریک رو باید به خدمت تایید کننده محترم برنامه بگم، آقای محمودزاده بزرگوار. بحث خیلی خوب شده، یعنی همه دوستان و میهمانان عزیزمون وارد بحث شدن. اینکه حالا اشاره خوبی هم داشتن به اعمال دلی آقای صادقی بزرگوار و آقای دکتر بیرجندی هم تایید کردن. حالا باز اگر مطلبی باشه در فواصل برنامه حتما از وجود شما استفاده خواهیم کرد. خب آقای صادقی عزیز، بعد از اون اعمال دلی برنامه‌تون چیه برای شاد کردن دل شنونده های بزرگوارمون که الان پای در واقع شبکه رادیویی گفتگو نشستن، میخوان برنامه شاد و جذاب و شنیدنی شما رو بشنون؟
بله، بنده هم سعی کردم که یه سرود شاد و به قول معروف تو دلی رو برای شنوندگانتون بیارم و به همراه دو استاد نوازنده که در خدمتشون هست.
بله، در خدمتین.
سلام.
خواهش شما، بفرمایید.
دونه دونه ستاره از آسمون میباره، دونه دونه ستاره از آسمون میباره، پاییز دل امشو تبدیل به بهاره، ای بهتر از هر چی پیامبر، برادر دینی حیدر، بعد خدا تو خداوندی و ای پدر زهرای اطهر. با دل عاشق یه دل شقایق، با دل عاشق یه گل شقایق، میبرم امیدم به امام صادق، کسی که رئیس مذهبه، امیر همه علومه، همه دینمو ازش دارم، شیوه ای که تو وزومه، معارف فقه جعفری تو حوزه ها میشه تعریض، آقا یاد من داده که چی حلاله و چی حرومه، دل خاک پاته شیخ الائمه، دل خاک پاته شیخ الائمه، جونم فداته شیخ الائمه، مشهد و قم شیراز و یک سر، دست نوا ده های جعفر، نیابت از این آقا میخونم، علی علی حیدر یا حیدر، مشهد و قم شیراز و یک سر، دست نوا ده های جعفر، نیابت از این آقا میخونم، علی علی حیدر یا حیدر.
I'm sorry.
تو جمع آزاده رو کسی کسی دست بسته تن
داستان ها گفتند از روی تو از موی تو ما فقط اینجا به دنبال حقیقت بوده ایم زندگی را با تمام خامیش پیموده ایم پشت نامت در پی اسرار خلقت بوده ایم خسته از راهی که با اجبار طی کردیم چون ترسمان از روزهای بعد اسرافیل بود جان گرفتیم و گرفت از ما جهان هی زهر چشم جان گرفتیم و جهان هر سال آمول فیل بود بی عدالت مانده ایم امروز عادل نیست نه بعضی از روی هوس هی بت پرستی کردند مانده ایم اینجا میان کفر و خشم و جاهلی نیستی و جاهلان هر روز مستی کردند سالها با نام خوشبختی مصیبت دیده ایم سالها هی سالها دنبال رحمت بوده ایم هر کجا حتی اگر نام تو را آورده ایم از ته دل نه فقط درگیر عادت بوده ایم یا محمد یا امین و یا رسول العالمین امتی بی سرزمینیم و جهانی بی پناه آخرین اعجوبه خلقت نبی الانبیا آخرت را بی تو گم کردیم در چاهیم چاه
خیلی ممنونم از جناب آقای صادقی همینطور همکارانشون خانم بیات و خانم جمالی که خیلی خوب اجرا کردن خیلی ممنونم آقای صادقی بزرگواری کردین
سلامت باشید
حتما اگر فرصت بشه از برنامه خوب شما مجدداً استفاده خواهیم کرد خیلی خوب اجرا کردین درود بر شما یک بار دیگه میلاد سراسر نور حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور میلاد سراسر نور حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت و شاد باش عرض میکنم از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با برنامه صورت ماه در خدمت شما هستیم ضمن تشکر از استاد رسول مرشدلو در خدمت جناب آقای دکتر بیرجندی هستیم آقای دکتر در خدمت شما هستی
خواهش میکنم خدمت از من دست عرض شود که نسبت به حالا مسئله شغلی خودم و دوستان که از به قول گفتنیم مسائل خودشون و رشته های خودشون دارن صحبت میکنن نسبت به این ایده بزرگ
بله.
بنده هم از شاخه روانشناسیم که بخوام ورود بکنم به این مطلب میتونم از بهداشت های روانی حضرت رسول عنوان بکنم بله. از اینکه لحاظ روانی چقدر ایشون مثبت اندیش بودن به فکر امت خودشون بودن به فکر مردم بودن به فکر اینکه آیندهشون به چه صورت خواهد بود و اینکه همیشه به روی صلح مردم رو و یکتا پرستی هدایت میکردن اینها همه مسائل بهداشت روانی رو میتونه داشته باشه
داده.
و به عنوان یک روانشناس اینها وقتی که مطالعه میشه تحقیق میشه در موردش میبینیم که مثلا در 1400 سال پیش چه نابغه‌ای رو ما داشتیم که به فکر آینده مردم بوده به فکر انسانهایی بوده که میخوان پیگیر اسلام باشن تبلیغی برای اسلام میخوان انجام بدن اینها در 1400 سال پیش واقعا نابغه بوده و نبوغ خاصی رو داشته که ایشون تونسته تا همین الان که الان هستیم ما بتونیم پیرو راه ایشون باشیم
خب میخوام به این موضوع اشاره بکنم علارغم این که حالا درست پیامبر مهربانی ها رحمت للعالمین بودند فرستاده خدا بودند فارغ از این موضوع چه چیزی باعث شده که پیامبر داریم که ایشون میگن که منم مثل شما هستم انا بشرم مثلکم
بله بله
چه چیزی باعث میشه که پیامبر به این نقطه برسن که علی رغم اینکه به ایشون حتی اهانت هم میشه ولی ایشون جواب اون اهانت رو با مهربانی میده؟ و میتونیم در طول تاریخ به موارد زیادی اشاره بکنیم که حتی به پیامبر اهانت هم کردند اما پیامبر با روی خوش برخورد مناسبی داشتن، به حدی که اون طرف اهانت کننده شرمنده شده و در جایی که اشاره هم میشه کرد به اینکه اون اومده به دین اسلام و اسلام آورده، از این برخورد خوب پیامبر و از این مهربانی پیامبر ما باید چیکار کنیم که به این نقطه برسیم؟
خدمت شما عرض شود که باز هم اگر اجازه بدید بنده از نبوغ ایشون عرض بکنم. این یک نبوغ، یک تمرکز بالا نیاز داره. الان انسان ها دنبال مشاوره میرن، مطالعات دارن، تحقیق میکنن، فقط برای اینکه از مسائل روانی بتونن استفاده و بهره بیشتری رو ببرن. ما کلاس های مختلف داریم، کتاب های مختلف داریم، الان داریم استفاده میکنیم، مطالعه میکنیم، فقط برای اینکه در معاشرت های اجتماعیمون بتونیم موفق باشیم، بتونیم اگر همین بحثی که اگر کسی به ما توهینی کرد، فردی به ما توهینی کرد، ما بتونیم در جواب خیلی محترمانه و با آرامش خاص بتونیم برخورد بکنیم. پیامبر ما 1400 سال پیش به این نقطه رسیدن.
بله.
ما میتونیم ازشون برداشت‌های خیلی خوبی بکنیم، یعنی از تمام رفتارهای ایشون میتونیم برداشت‌های خوب رو بکنیم. ایشون همیشه معطر بودن.
حسن.
ایشون همیشه از کلام خوب استفاده میکردن. ایشون وقتی که توهینی بهشون میشد با آرامش با طرف مقابلشون برخورد داشتن. اینا اون موقع ایشون واقعا مثل یک نابغه داشتن ازشون استفاده میکردن.
درسته. درود بر شما، خیلی متشکرم. واقع مطلب هم همینه، چرا که الان خیلی از بزرگان دین ما میگن که اگر عصبانی میشید توی عصبانی شدن تصمیم نگیرید و بیاید، مثلا میگم تا 10 بشمرید، بعدش اگر میخواید تصمیم بگیرید یک مکسی داشته باشید. ما یکی از دوستانمون که ما رو دعوت میکنه برای برنامه‌های زندان‌ها، میریم برای این زندانی‌ها برنامه اجرا میکنیم، یکی از بندهای در واقع زندان بند قتل دیگه.
بله بله.
و ایشون اشاره میکنن میگن که خیلی از این قتلها غیر عمد بوده، فقط یک لحظه مثلا طرف عصبانی شده و اون طرف رو هول داده، خورده زمین، دقیقا. سرش آسیب دیده و از دنیا رفته.
دقیقا.
این که شما هم اشاره خیلی خوبی داشتید به این موضوع که میتونیم از پیامبر، حالا این که حضرت محمد بوده، فرستاده خدا بوده، نمیدونم، یعنی اینجوری نباید نگاه کرد. بیایم بریم در اعماق زندگی احسن ریشه یابی بکنیم، ببینیم که ما به عنوان این که در واقع پیرو ایشون هستیم، جز امت پیامبر هستیم، چی کار باید بکنیم؟ یعنی بریم به قول فرمایش شما ریشه یابی بکنیم و زندگی نامه حضرت رو بخونیم که ایشون چطور شده که به این نقطه رسیدن، و ما هم حداقل باید تقلید بکنیم دیگه.
دقیقاً همینطوره.
یعنی
بله.
بیایم توی زندگی‌هامون، مخصوصاً توی این روزگاری که ما داریم زندگی می‌کنیم، شاید نسبت به قبل خیلی بیشتر به این موارد احتیاج داریم.
بله.
الان همه دنبال مشاور هستن، مشاوره، روانشناس. توی زندگی‌ها مشکلات خیلی زیاده. به قول فرمایش شما بهترین و بزرگترین مشاور و روانشناس خود پیامبر بوده، اون هم 1400 سال پیش. درود بر شما. حالا اگر مطلبی هست که بخواید تکمیل کنید خواهش. خیلی خوبه، خیلی ممنونم از اشاره خوب شما. خب با ادامه برنامه صورت ماه در خدمت شما و میهمانان عزیز و بزرگوار هستیم. خب حاجی صالحی در خدمتون هستیم، اگر در ادامه مطالب آقای دکتر بیرجندی مطلبی هست از شما هم بشنویم.
بله، من در ادامه فرمایشات آقای دکتر می‌خواستم این مطلبی رو عرض کنم. آیه قرآن می‌فرماید و انک لعلی خلق عظیم. ای نبی ما، به تحقیق تو بر اخلاق بزرگی هستی، تو بر مدار اخلاق بزرگی هستی. نکته‌ای که دوست دارم حالا با نگاه حوزوی الان در ادامه فرمایشات آقای دکتر بیرجندی عرض کنم این است که یه نگاهی رو داشته باشیم. ببینید، نبی هر انسانی که به نبوت انتخاب میشه، من تشبیه معقول به محسوس میکنم، انگار فرض کنی کسی میخواد بره تیم ملی. برای تیم ملی رفتن هر کسی رو انتخاب نمی کنن. این همه فوتبالیست است، مثلا تیم ملی فوتبال فرزن این همه فوتبالیست است، مثلا در کشور برزیل هر کودکی با توپ بازی میکنه. اما یه تیم ملی 20 چند نفره بیشتر نداره، 11 نفرشون بیشتر تو زمین نیستن. پس برای انتخاب شدن یک چیزهای داشته هایی باید داشت، اما اومدن تو این شرایط و در لول تیم ملی قرار گرفتن چیزی اضافه میکنه، حتما اضافه میکنه، حتما رشد میارد. نبی مکرم شخصیت برجسته‌ای بودن. به تحقیق در ابتدای عرایضم گفتم عرب انتظار میکشید که این مرد به جایگاه بزرگی برسه، چون در کودکی نشانه های بزرگی در ایشون معلوم بود، در جوانی نشانه های بزرگی معلوم بود. اما خود معنای نبوت و مقام رسالت داشته هایی رو به افراد اضافه میکنه. از الزامات نبوت اخلاق است. میخوام عرض کنم در اکمال فرمایشات برادر عزیزم، بسیاری از این چیزهایی که ما اون رو نبوغ و داشته های فردی احساس میکنیم، مادامی که این رو فردی بهش نگاه کنیم، یک حالت اومانیستی پیدا میکنه، یک نگاه فردگرایانه پیدا میکنه.
بله.
نبی مکرم بالاتر از نگاه فردگرایانه است. حضرتشون منتخب و مبعوث حضرت رب العالمین هستن.
دقیقا.
به جهت ادامه دادن سیره ای که از آدم علی نبینا و علیه و آله سلم شروع شده، یعنی این قطار از حضرت آدم شروع شده در لحظه صفر خلقت و 124,000 پیغمبر این راه ادامه دادن. پیغمبر 123,999 جناب مسیح مطالب مهمی را آورده. 600 سال فطرت بوده در بین انبیا، حالا آه. پیغمبر 124,000 هم آمده است تا اکمال دین بکند.
احسن.
این بحث اکمال رو با مسائل شخصی و فردگرایانه نمیشه
درسته.
تطبیق داد. این یک بحث بالاتر از فرده. میخواستم در ادامه فرمایش آقای دکتر
فقط میخوام که از بحثمون خارج نشیم، چون ما هم فرصتمون خیلی کم هست و همین که میخواییم اشارهی داشته باشیم به وحدت مسلمانان از نگاه قرآن.
اجازه بدیم من از وحدت چیزی بگم و
خواهش میکنم. فقط خانم، اگر اجازه بدین جناب آقای استاد رسول مرشدلو استودیو رو ترک میکنن، باشون خداحافظی میکنیم. ضمن تشکر خیلی ممنونم آقای مرشدلو، لطف کردین استفاده کردیم از اشعار و سروده های شما. خواهش میکنم، موفق باشید، خدا نگهدار. خب خانم دکتر، شما هم ضمن اشاره خیلی کوتاه به این ادامه بحث آقای دکتر بیرجندی که میخوام از بحث خارج نشیم، فرصت برنامه هم خیلی کم هست، اشاره داشته باشید به وحدت مسلمانان از نگاه قرآن، که بعد هم در خدمت آجهای صالحی باشیم با این بحث.
تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
در اهمیت اتحاد و پرهیز از تفرقه و گروه گروه شدن جامعه، همین بس که یک نگاه تعمق برانگیزی داشته باشیم بر آیه 103 سوره آل عمران که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا تا به آخر.
بله.
این اعتصام رو که آیه قرآن متذکر میشه، یعنی خود رو در پناه چیزی قرار دادن، کمان که میبینیم در آیه 101 هم قرآن میفرماید که هر کس به خدا پناه ببره به صراط مستقیم هدایت شده. و اما این حبل اللهی که آیه قرآن یادآور میشه و متذکر میشه که عزیزان در اذهانشون معمولا از کودکی این آیه قشنگ رو مادرها، معلمها، مربیان عزیز مدارس اینها رو یادآوری میکنند، چنگ بزنید به ریسمان محکم الهی و متفرق نشوید. بچه ها بلدن اینها رو، و ما تو ذهنمون داشته باشیم که این چنگ زدن به ریسمان محکم الهی میتواند به غیر از خود خدا پیامبر اعظم صلوات الله که در حدیث ثقلین خودشون فرمودند و به حبل در روایات ما تعبیر شده و عترت پیامبر اعظم صلوات الله که عدل و همتای قرآن هستند، باز حبل الله هستش و میفرماید در ادامه زمانی رو که با هم دشمن بودید یادتون هست خدا به شما نعمت داد و بین قلوب شما الفت ایجاد کرد و همه با هم برادر شدید. اتفاقا مواردی هست که پیرو به صحبت‌های استاد بزرگوار حتما ان شاء الله اونها رو هم یادآوری می‌کنم.
خیلی متشکرم. خیلی لطف کردین. حاج آقای صالحی در خدمت شما هستیم.
بله. در همین آیه‌ای که خواهر عزیزمون استاد گرامی اشاره کردند.
بله.
خطاب اونجوری که به ذهن میرسد فقط مسلمانان نیستن.
بله.
میفهمد همه شما جمیعاً بر حول این ریسمان جمع بشید و چنگ بزنید.
بله.
مفهوم وحدت تو ذهن بنده کمترین فراتر از وحدت شیعه و سنی است.
بله.
نبی مکرم رو مجدد همه آیین‌های آسمانی میدانم که قبل از ایشان آمده بودند و همونجور که میدانید اندالله دین جز اسلام نیست. این
نیست.
اسلام منظور شریعت محمدی نیست، منظور اون حقیقت تسلیم به امر الهه.
بله.
لذا ختمی مرتبت صلوات الله علیه رو محور اتحاد بشریت میدانم، محور اتحاد همه انسان ها میدانم. حالا قسمتی از این انسان ها ما شیعیان و برادرانمون اهل سنت هستند در ایران، اما معتقدم امروز یک جشن بزرگ برای اتحاد بین ما و مسیحیان. هر دو از یک چیز صحبت میکنیم. آنها هم در کتابشون اشارات مستقیم دارند که خواهد آمد اون شخصی که احیا کننده مذهب مسیح است و پایان دهنده ادیان الهی است. در تورات، در انجیل، در اوستای زرتشت و در دیگر ادیان یسنایی قبل‌تر از زرتشت ها در ایران و همه ادیانی که رابطه توحیدی دارن، یعنی رابطه اله و معبود دارن، از آسمان آمدن بر شخص عبدی صادر شدن، در همه این ادیان آمدن پیغمبر آخرالزمان و همچنین بعد از پیغمبر آخرالزمان منجی آخرالزمان بشارت داده شده.
بله.
لذا امروز روز اتحاد همه کسانی است که به توحید اعتقاد دارن. امروز روز اتحاد تمام کسانی است که خدا رو به عنوان رب قبول دارن و زیر سایه ربانیت او عبودیت میکنن. این یک مبحث است.
دقیقاً همینطوره.
اما خب فتوای رهبر عظیم شأن ما سید اولاد پیغمبر ولی امر مسلمین حضرت آیت الله خامنه ای حفظه الله تعالی که اهل سنت رو برادر میدونن و توهین به مقدسات آنها رو حرام شرعی میدونن، یعنی فعل تکلیفی میدونن بر مسلمین، همه اینا صحبت از اتحاد میکنن.
بله.
امروز اغلای شیعه، اغلای اهل سنت در کنار هم دشمن مشترک خودشون یعنی یهود و اسرائیل رو شناسایی کردن.
بله.
اما خب هستند کسانی که مثلا این یک هفته رو به جای هفته وحدت، چه بدونم اسمایی که اصلا دوست ندارم در این رادیو محترم به کار برم، اسمهای بدی گذاشتن، هفته نکبه، هفته تفرقه، هفته دوری، در این یک هفته سعی بر توهین به خلفای ثلاث قبل از حضرت امیر علیه السلام دارن، سعی در دمیدن آتش اختلاف دارن. انسان یکم باهوش باشه متوجه می شود که دستور اختلاف از انگلیس میاد. حالا انگلیس نماده ها، دستور اختلاف از کسانی می آید که وحدت مسلمان ها رو تاب نمیارن.
بله.
چون می دانن اگر این 1 میلیارد خورده مسلمان زیر پرچم و لوای رسول الله اجتماع کنند، نیروی در عالم یارای برابری در برابر اونها رو نداره. این عرضی بود که دوست داشتم خدمت شما و شنوندگانمون عرض کنم.
خیلی بزرگواری. من ممنون شما هستم. به موضوع خیلی خوبی اشاره کردید و اینکه حالا وحدت فقط این نیست که بین شیعه و سنی باشه، خیلی خوب اشاره کردید. من فکر میکنم که خانم دکتر هم با تایید فرمایشات شما مطلبی رو هم دارن که بخوان به عرض شنونده های بزرگوارمون برسونن در تکمیل این موضوع که اشاره ای هم داشته باشیم به وحدت مسلمانان.
بسیار زیباست. بعد در نگاه تاریخی باز میبینیم پیرو صحبت های بسیار ارزشمند استاد بزرگوار، شاه کلید قدرت جامعه اسلامی رو، پیامبر خاتم، ایجاد برادری و اتحاد میان مهاجر و انصار آغاز کردند. یعنی این شاید در تاریخ داریم شاید 5 ماه و به نقلی 8 ماه گذشته بود بعد از هجرت مسلمون ها به مدینه که پیامبر آغازگر این سنت نیکو بودند و خود ایشون به همراه امیرالمؤمنین دوتا بزرگوار که ابوا هذه الامت هستند، پدران این امت هستند، خودشون رو برادر خطاب کردند در جمع مسلمان ها و دیگر عزیزانی که اونجا شرف حضور داشتند. این آیه‌ای که می‌فرماید در سوره حجرات انما المؤمنون اخوه فصله بین اخویکم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ما میبینیم که اینجا چقدر زیباست که به تبعیت از این آیه کسی که شروع کننده و آغازگر این برادری، این عدل، این نیکویی هست، خود پیامبر خاتم هستن. تو جای دیگه زیباتر مجری محترم برنامه که میبینیم که باز پیرو صحبت‌های استاد بزرگوار، تعامل و ارتباط با غیر مسلمان‌ها. بعد از دستور قرآن که مبارزه با ائمه کفر را داشته باشین و قاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم، اینها ایمان ندارن، با ائمه کفر بجنگید. بعد چرا؟ چون بر هیچ عهد و پیمان اینها پایبند نیستن. نوبت به یک جامعه میرسه که در این حالی که مسلمان نیستن، در صدد مبارزه و مقابله با جامعه اسلامی هم نیستن.
بله.
بنابراین باز میبینیم این مطلب در سوره ممتحنه میاد که میفرماید به کسانی که با شما نجنگیدند و شماها رو از شهرتون بیرون نکردند نهی نمیکنه که شما، خداوند شما رو که به اونها خوبی بکنید، برقراری قسط و عدل رو نسبت به اونها داشته باشید. میبینیم که پس پیامبر خاتم شاه کلید قدرت جامعه اسلامی رو اتحاد معرفی میکنن.
درود بر شما، همینطور هم هست. من میخوام از آقای صالحی، حاجی صالحی که در واقع هم کارشناس مذهبی برنامه هستند و هم دکترای هنر اسلامی دارند، اگر یک اشاره‌ای هم به موضوع پیدایش هنر اسلامی با ظهور حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم داشته باشن بد نیست. در
نیست بلکه خیلی هم خوبه.
خیلی هم خوبه. خواهش
میکنم. عرضم به حضور شریفتون و ملت شریفی که این برنامه رو میکنن.
بله.
ما دو معنا برای هنر داریم، یکی معنای اصطلاحی هنر است و یکی معنای عمومی هنر است.
بله.
در کاربرد افواه و معنای عمومی هنر، به هر کار خیر، هر فضیلت و هر دستاورد، ثمره، دستسازی هنر میگویند. مثلا میگن فلانی از هر انگشتش یک ده تا هنر میباره. اینها با مفهوم اصطلاحی هنر که مشخص است و محدود است به هفت چیز فرق میکنه. یعنی این اون معمولا اون چیزی که در افواه به هنر گفته میشه عبارت از فضیلت است.
بله.
اما بحث بنده راجع به همون هنرهای مشخص است، معماری، خطابه، شعر، نویسندگی یا ادبیات، امروز هم حالا تئاتر، سینما. میخواییم ببینیم که آیا با آمدن حضرت خطیب ورتبت و مذهب اسلام در تاریخ هنر اتفاقی افتاد یا نه.
بله.
عرض میکنم بله، اتفاق مهمی هم افتاد. هنر به زعم بنده و خیلی از کسانی که در تاریخ هنر اسلامی کار کردن، اگر قرار باشد مبدعی داشته باشد برای تغییر، میتواند آن مبدع ظهور اسلام باشه. یعنی میشود تاریخ هنر را به تاریخ هنر قبل از اسلام و بعد از اسلام تقسیم کرد. هنر بزرگ رسول الله و هنر دوره اسلامی هنر ادبیات است. میبینیم در زمانی که اعراب به شعر که سرآمد هنر اعراب آن موقع بوده افتخار میکردن، مردی میآید که کلامش مسحور کننده همه فصحای عرب است.
راستن.
مردی میآید که خودش سید الفصحاست، امیر بیان است، سلطان کلام است و با مدد امر قدس، به مدد اله، لفظی رو با خودش همراه میآورد که هرچه فصحای عرب، بلغای عرب، اونهایی که در بلاغت و فصاحت عرب ید طولا دارن، میخواهن با این کلام مبارزه کنن، مقابله کنن، نمیتوانن.
نمیتوانن.
متوجه میشوند این کلام از مبدع دیگه آمده است.
اصلا.
با ظهور قرآن، یعنی با پیدایش قرآن و نزول قرآن در